ساعت 11 از پخش شبکه رادیویی تهران همراه شما ایم. در ادامه برنامه ها دعوت میکنم در این لحظه شنونده ذره بین باشید.
ذره بین، نگاهی به موضوعات پایتخت، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی. مردم چه نظری دارن؟
آقا فاضل زحمت کشته کندن، الان چند روز کارشون تموم شده.
خواستم ببینم اگر میدونن اشکال دارن چرا که برطرف نمیکنن.
ولی کسی به حرف من توجه نکرد.
من خودم چندین بار هم حضوری رفتم، همانم پیغام گذاشتم، همان از یک در واقع عملکرد نداشتش مثبت.
مسئولین چه میگویند؟ ذره بین، نگاهی به موضوعات پایتخت. ذره بین.
به نام خداوند جان و خرد، سلام عرض میکنم خدمت شریف شما شنوندگان ارجمند، دوستان برنامه ذره‌بین شبکه رادیوی تهران، روزتون بخیر. یه سلام ویژه عرض بکنم خدمت جوانان کشورمون و مخصوصا امروز که روز مهندس هست، به خانم‌ها و آقایون مهندس جوان کشورمون که آینده ساز کشورند، به کسانی که در بحث‌های اقتصادی و حوزه کسب و کار قدم‌های بلند و موثری برمی‌دارند که اقتصاد مملکتمون خیلی به اونها امیدوار هست. امیدوار هستیم که انشالله فضای کسب و کار برای این افراد مهیا باشه و این روزهایی که همه به فکر گام‌های بلندی هستیم برای برداشتن فعالیت‌های اقتصادی در واقع یا در عرصه دوم در واقع انقلاب کشورمون وارد دهه پنجم داریم میشیم، از نیروی جوان کشورمون بیش از پیش استفاده کنیم. اما عزیزان، در برنامه نوبت ذره‌بین هم نظر به اهمیت بیانیه مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب و توصیه‌ای که ایشون داشتن به الزامات فراهم شده برای این کار در برنامه ذره‌بین بهش خواهیم پرداخت با حضور کارشناسان محترم. قبل از اون جناب آقای دکتر آذین در همین مورد توصیه‌ای داشتن و مطالب شنیدنی که خواهش می‌کنم بشنوید تا گفتگو را آغاز کنیم.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه ذره‌بین. برنامه امروز اشاره دارن که در خصوص پیام راهبردی مقام معظم رهبری و آثار و نتایج اون چشم‌اندازی که مقام معظم رهبری در 4 دهه اخیر بهش پرداختن. البته در ابتدا اگر بخوایم اشاره بکنیم، این بیانیه برای اولین بار در تاریخ انقلاب شکل گرفته و رهبر معظم انقلاب در واقع در بالاترین مقام نظام جمهوری اسلامی اولین بار هست که باید و نبایدهای نظام جمهوری اسلامی رو بهش پرداختن. از یک سو تصویر روشنی از مسیری که در طول 4 دهه اخیر سپری کردیم بهش پرداختن و از یک سو به آنچه که اتفاق افتاده و مشکلات و ضعف‌ها بهش پرداخته شده و به نقاط ضعف و قوت میهن اسلامیمون اشاره داشتند و به صراحت به مشکلات جامعه و مردم اشاره داشتند و به تعبیری میتوانیم بگوییم که حضرت آقا در این بیانیه سیره را از ناصره جدا کردند که این دقت هوشمندانه ایشان هست. و از نکات بارز این بیانیه اگر بخوایم بپردازیم، در واقع این بیانیه در 7 محور اساسی اشاره شده و ما امروز با توجه به برنامه شما به محورهای اقتصادی هست که اشاره شده و من چند نکته رو اینجا خدمت شما و شنوندگان محترم عرض میکنم. و به صراحت به مشکلات اقتصادی و کم توجهی بعضی از مسئولین و همچنین نقاط قوت پرداختن. از جمله از مشکلات اگر بخوایم اشاره بکنیم، بحث وابستگی به نفت هست، دولتی بودن اقتصاد هست، نگاه صرفاً به خارج از کشور و همچنین بودجه بندی ضعیف و معیوبی که بیش از 4 دهه هست کشورمون گرفتاره و بهش پرداخته نشده در راه اصلاحش. و البته این توجهات مقام معظم رهبری در اشاره به این مشکلات و صحبت‌هایی که داشتن برای امروز نیست. اگر به تاریخمون بپردازیم، دهه از زمانی که مقام معظم رهبری عهده‌دار ریاست جمهوری هم بودن، این مشکلات رو آنجا هم اشاره کردن و از آقای ایروانی وزیر اقتصاد وقت دستور پیگیری و عدم وابستگی به نفت و یا بخوایم تاریخ اقتصاد مقاومتی رو اشاره بکنیم اونجا اشاره داشتن. علاوه بر این مسائل مشکلات و اینکه چرا این مسائل حل نشده جای بسی تعجب است و حتی کوچک نگه داشتن دولت رو هم اونجا حضرت آقا اشاره داشتن و بهش توجه نمودن. و حتی اقتصاد مقاومتی رو باز ببینید توی دهه 80 و مسائل مشکلاتی که الان باز بهش پرداختن اونجا اشاره داشتن، اما کم توجهی‌هایی از سوی مسئولین باز شکل گرفته و بیشتر به همایش‌ها و نمایش‌ها در اقتصاد مقاومتی ما می‌بینیم که شکل گرفته و اینکه راهکاری برای اینکه مشکلات اقتصادی رو که اکنون گرفتارش هست جامعه و مردم شاید دست و پا میزنن در این مسائل، عدم توجه به بیانات مقام معظم رهبری هست و این بی‌توجهی ها باعث افزون شدن مشکلات در کشور شده. البته حضرت آقا هر باری هم که به مسائل و مشکلات پرداختن صرفاً به پیشنهاد دادن نبوده. همونطور که الان هم باز بخوایم این بیانیه رو اشاره بکنیم، با توجه به اینکه به نقاط قوت و ضعف پرداختن، ارائه راهکار هم داشتن و برای هر مسئله‌ای که اشاره نمودن مشکلات رو بهش توجه داشتن و راهکاری رو بهش اعلام نمودن. مهمترین نکته‌ای که حضرت آقا در این بیانیه اشاره داشتن، بحث توجه ویژه ایشون به سرمایه انسانی همچنین به جوانان که از جوانان به عنوان ثروت انقلاب در این بیانیه نام بردن و این توجه ایشون رو میرسونه که نیروی انسانی متخصص در کشور ما چقدر باید مورد توجه قرار بگیره و توجهات ویژه ایشون هست و هوشمندانه نگاه کردن ایشون هست به سرمایه انسانی و تمام توجهاتشون رو در واقع در این بیانیه به جوانان داشتن که در گام دوم انقلاب که از امروز به بعد هست، جوانان هستن که باید در راستای حفظ انقلاب و سازندگی انقلاب توجه ویژه‌ای داشته باشن. حتی بحث عدالت رو هم توجه ویژه‌ای داشتن و در بیانشون نکته‌ای که هوشمندانه ایشون می‌فرماین، کسب ثروت رو جرم ندونستن اما توزیع ناعادلانه ثروت رو که باعث ایجاد مفسدی میشود توجه داشتن و اشاره داشتن که در این موضوع باید توجه ویژه بشه. نکته‌ای که باز من می‌خواستم توجه بکنم بهش بحث بودجه بندی هست که حضرت آقا به معیوب بودن بودجه بندی کشور که اکنون با جامعه ما درگیر اون هست توجه داشتن. ما میبینیم که بودجه بندی که بیش از 4 دهه پیش به صورت سنتی و به صورت خطی بوده و الان چندین سال هم هست که دولت بحث عملیاتی بودن بودجه رو مد نظر داشته، اما بی‌توجهی باعث این میشود که بودجه به صورت هدفمند شکل نگیره و این موضوع رو بهشون توجه بیشه. البته تمام توجهات مقام معظم رهبری رو و آنچه که امروز به عنوان چراغ راه برای ما مشخص کردن، من پیشنهاد میکنم که این بیانیه باید بند بندش قانونی بشود و برای بند بندش راهکارها و مشکلاتی که ما در کشورمون داریم راهکار دیده شدن. در پایان عرایزم از شنوندگان محترم و میهمانان محترم تشکر ویژه دارم.
بعد صحبت‌های جناب آقای دکتر آذین رو شنیدیم در خصوص بیانیه مقام معظم رهبری، اما خدمتون عرض کردم که امروز هم در فراسای بلخص اقتصادی که مقام معظم رهبری اشاره داشتن در این بیانیه گفتگو رو می‌خوایم آغاز بکنیم با کارشناسان. بنده در استودیو میزبان جناب آقای دکتر وحید بیگدلی هستم، کارشناس محترم اقتصادی که خدمتون سلام عرض می‌کنم.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما مجری محترم و شنوندگان عزیز.
آقای دکتر، به هر حال روز هاست که الان راجع به این بیانیه داره صحبت میشه و نظرات مختلف کارشناسی در حوزه‌های مختلف هم در رسانه‌ها مکتوب و رسانه‌های در واقع شنیداری و دیداری کاملا مشخص هست. اما با یه سوال اساسی من میخوام بازم بحث امروزمون رو پی بگیریم که واقعا در بیانیه مقام معظم رهبری چه اتفاق جدیدی افتاده؟ ما به هر حال امثال یک همچین بیانیه ها یا امثال یک همچین به اصطلاح توصیه هایی رو مکرر داشتیم، هم از مقام معظم رهبری هم از دیگر به اصطلاح مراجع و دیگر بخش ها به عنوان سنت های راه بردی. اما اتفاق جدید در این بیانیه چیه؟
عرضم به حضور، من میخوام نکات آیه دکتر آذی رو تکمیل بکنم.
خشک.
درستی فرمودن که ما وابستگیمون به نفت همچنان ساری جاری از سال شاید دهه 60 شاید دهه 70، ولی میخوام بگم این مسئله عقب‌تر برمیگرده و به سال مثلا سال 1328-1330 برمیگرده که دولت آیه مصدق و تحریم کردن و همونجا بحث وابستگی به نفت مطرح بود. یه نکته سوال اساسی وجود داره. ما تقریبا توی نظام برنامه‌ریزی و نظامات کشورمون مسائلو میدونیم چیه، راه حل‌ها رو هم می‌دونیم، نمونه و مصداق واردش برنامه‌های توسعه است که رجوع می‌کنیم بهش نگاه می‌کنیم، ولی وقتی وارد عمل و اقدام میشیم می‌بینیم که اینا همچنان یه جورای ویترین باقی می‌مونه و عمل نمیشه. شاید یکی از مجاری عمل اینه که ما از ظرفیت جوانان که قدرت ریسک پذیری دارن، علاقه به اجرا دارند و قص الهازا استفاده بکنیم و این شاید یک راه خروج ما از بنبست برنامه ریزی که کشور شاید بهش دچار شد. بنبست نگیم، من دارم خیلی غلظت بهش میدم، ولی برای اینکه بتونیم آن چی که مسئله شناسایی کردیم حل بکنیم نیاز به توان و انرژی جوانان داریم، در این حال بهره‌مندی از تجربیات میان سالان و سالخوردگان جامعه که توی این مسیر راه پیموندند و مسائل رو برای ما شناسایی کردند.
خب من مجدد برمیگردم به سوالی که اول از شما پرسیدم. به نظر میرسه که این بیانیه در واقع اولین بیانیه‌ای باشه که مقام معظم رهبری اصلا خطاب حکومتی و دولتی نداشتن، خطاب به ملت بوده و به مخصوصا همونطور که شما فرمودین جوانها. شاید این یک اتفاق خیلی خوبی باشه که خود ملت مسئولانه به قضایای خودشون و مسائلی که میتونن انجام بدن برای بهبود اوضاع توجه بکنن، بلخص جوانان. بازم از همین منظر دارم ازتون سوال میکنم، جوانها چجوری میتونن حضور پیدا بکنن یا اصلا این میدانداری رو چجوری میتونن از دست کسانی که حداقل حالا عنوان میکنن که اگر ما نباشیم بعد 40 سال یا بعد 50 سال نمیشه این جوانها رو کامل بهشون اعتماد کرد، الان ورود پیدا بکنن و بگن بله میشه به ما اعتماد کرد و کار کرد؟
برای این مسیر دو تا مسیر میشه، برای این منظور دو تا مسیر میشه ترسیم کرد. یک مسیر بحث کارآفرینی و بحث تولید شغل و اشتغال که جوانان در مقام یک کارآفرین، یک مدیر عامل، یک معاون شرکت وایسن. گام دومش به یک اراده حاکمیتی برمیگرده که الان شروع شده. خوب. من نمونه هایی رو سراغ دارم که یه سری سازمان ها اومدن کارهاشون رو شناسایی کردن، پروژه کردن و واگذار میکنن به مردم که بیان در کنار کارمندشون اون کارا رو انجام بدن و منتفع بشن از مزایایش. یه سری از نهادها جلو افتادند، ولی نکته سر اینه که شاید یک الی دو نهاد باشه که این تیپی وارد شدن و نیازمند اینه که یک اراده حاکمیتی رخ بده جهت واگذاری یک سری از اموری که مردم میتونن انجام بدن. مثلا میگم به عنوان مثال، مثلا توی دوره فعلی شاید معنی نداشته باشه که هر سازمان برای خودش یک پاسخگوی تلفنی را بندازه، یک مرکز متمرکزی را بیفته که تحت عنوان کال سنتر که مجموع ادارات رو پوشش بده و اینو واگذار کنن به غیر.
بله.
یا توی حوزه مثلا بحث ارزیابی طرح و بحثای کارشناسی و سرمایه گذاری، شاید الان شرکت‌های سرمایه گذاری خیلی پویاتر و جوانتر و فعالتر از شرکت‌های دولتی که وجود دارند و یا شبه دولتی یا فعالیت و عملکرد داشته باشن. خب چه اشکالی داره ما از توان اینا توی این سازمان استفاده بکنیم؟ ما یه حاکمیت و حکومت. خوب. این اراده ملی باید شکل بگیره. استارتاش خورده، ولی نیازمند اینه که این استارتایی که خورده اولا موفقیت آمیز باشه چون تجربه شاید نوعیه تو این مسیر، و گام دوم اینه که بقیه هم راه بیفتن و تو این مسیر اموراتشون رو به غیر واگذار بکنن، به جای اینکه کارمند بگیرن بدنن پشت میز این کارا رو انجام بدن، کارو بدن در جای دیگری و غیره انجام بدن این کارو براشون.
خب
یه جوری پروژه محور.
این خیلی خوب. خود مقام معظم رهبری هم اشاره میکنن که در واقع پیشران این قضیه جوانها میتونن باشن، ولی قطعا از تجربه هایی که حالا مسئولین یا کسانی که سن و سال دارتر بودن در انقلاب مؤثر بودن باید استفاده و بهره ببرند، ولی سکان در واقع هدایت مدیریت کشور رو همین جوانها میتونن به دست بگیرن. برگردیم سر بحث ویژگی های اقتصادی که مقام رهبری بهش اشاره میکنن. یکی از بحث‌های بسیار مهمی که در فراسایی از این بند داریم می‌بینیم، یعنی بحث الزامات در واقع سرفصل‌هایی که مقام معظم رهبری گفتن در بحث اقتصاد، بحث توزیع عدالت محوره. ما چند نوبتی که راجع به همین هم صحبت کردیم، نظرات کارشناسان متفاوت بوده. من از شما میخوام بپرسم جناب دکتر بیگدلی، عدالت محور بودن و توزیع عدالت محور بودن در جامعه ما در چه زمینه باید باشه؟ یعنی مقام رهبری به کدوم وجه عدالت در بحث اقتصادی دارن اشاره میکنن؟
اون چی که بیشتر به ذهن اول کار متبادر میشه و به نوعی خطور میکنه، بحث توزیع کالایی که تولید میشه و احیانا از سهمیه برخورداره. یه عبارتی مثلا بهش ارز ترجیحی خورده یا ارز یارانه‌ای خورده و به ذهن میاد که خب چرا مثلا الان گوشت داره توی جای خاصی توزیع میشه و توی جای خاص دیگری توزیع نمیشه، و یه چرا گوشت مثلا داره توی رستوران‌ها توزیع میشه و دست مصرف کننده نهایی نمیرسه. چرا؟ چون که گوشت خب نرخ ارز 4200 خورده، الان اخیرا ارز نیمایی خورده، ولی خب با یه نرخ ارز دیگه داره خرید و فروش میشه. خب اولین تبادل به ذهن همینه که خب این به نوعی چرا اینجوریه و باید با یه مکانیزم دیگر این اتفاق رخ بده، به نوعی توزیع عادلانه. اما یه معنای دیگه هم میشه براش متبادر کرد و متاسفانه ما غفلت کردیم، البته اخیرا شاهد بودیم که وزیر محترم صنعت اشاره کردن بهشون، اونم اینه که بحث سهمبری عادلانه عوامل تولید از زنجیره تولیده. به عبارتی مثلا ما بگیم کارگر داره کار میکنه توی زنجیره تولید، سرمایه هم داره کار میکنه، ولی متاسفانه شاهد اون بودیم که هر چی زمان گذشته سهم برای نیروی کار از تولید کاهش پیدا کرده.
بله.
به نوعی که وزیر محترم اشاره کرده که اشتباه نکنم زیر 10% سهم به نوعی نیروی کار از تولیده و این باید ارتقا پیدا بکنه. چرا؟ به چندین دلیل. مهمترین دلیلش این بوده که ما شاهد ارتقای بهره‌وری نیروی کار بودیم. بخوام یه آماری خدمتتون بگم، شاید مثلا اواخر دهه 60 مقایسه میکنیم با الان، اون سهمبری که نیروی کار داشت از تولید به نسبت الان شاید تقریبا 80% کاهش پیدا کرده. به عبارتی سهم بیشتر رو سرمایه برده. بس خلاصه بکنم، دو سنخ داریم. یه سنخ بحث توزیع عادلانه که غالبا به ذهن متبادر میشه، و یکی دیگه بحث سهمبری عادلانه عوامل تولید از تولیده که متاسفانه این مقوله مورد غفلت واقع میشه و میتونه یک نقش محرکی برای امیدبخشی و ایفای نقش فعال جامعه کارگری توی تولید و اقتصاد ما داشته باشه.
بسیار خوب. اجازه اگر بفرمایید که دیگر مهمان ارجمندمون پشت خط تماس تلفنی حاضر شدن، جناب آقای دکتر حمیدرضا صالحی، عضو محترم اتاق بازرگانی. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز و مهمان برنامه، در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم.
ببخشید من صدا ضعیف میاد، فقط من جهت اطلاعاتم.
چشم تقویت میکنن. آقای دکتر، از منظر جناب عالی و یکی از اعضای اتاق بازرگانی که شما هستید، میخوایم به بیانیه مقام رهبری اشاره بکنیم و از شما جویا بشیم نظرتون رو. بحثی که راجع به مبانی اقتصادی مطرح میکنن با تأکید بر تقویت اقتصاد مستقل کشور روی تولید و تولید البته با کیفیت و انبوه، و بعد توزیع عدالت محور بودن در واقع این تولید اشاراتی داشتن مقام رهبری. شما به ما بفرمایید که واقعا تا چه اندازه الان میتونیم بر این نوع تولید اتکا بکنیم و قابلیت هایی که در واقع این بخش رو میتونه تقویت بکنه تا چه اندازه در کشور ما فراهمه؟
ببینید، نکته درستیه. بحث عدالت گستری در طبقات و بخش‌های مختلف جامعه که در اقتصاد نقش دارن میتونه بسیار بسیار مؤثر باشه. ما به هر حال این سخن رهبری رو باید با اون صحبت‌های قبلی ایشون که در تو بحث درآمدهای نفتی گفتن از یک نگران باشید یه روزی نفت شما رو نخرن، این رو اگه کنار هم بذاریم، خب ما وقتی واقعا به اون فکر کنیم که اقتصاد ما اقتصاد نفتی نیست و میخوایم بریم رو پا خودمون بیسیم، اولین چیزی که باید بهش اتکا کنیم عدالتی که موجب رشد و توسعه میشه. در رابطه با بحث عدالت در اقتصاد، همین بس که بگیم به هر حال در رقابت پذیری که الان یکی از آیتم‌های اصلی دوینگ بیزینس هست، یا مهم یا به زبان فارسی کسب و کار است، ما رتبه خوبی نداریم، الان در 180 کشور مثلا رتبه 130 خوردی هستیم. خب یکی از شاخص‌های اصلی همین توجه به عدالت در رونق در کسب و کاره. خب یعنی همون رقابت پذیریه، همونی که آزادسازی اقتصادیه. خب نمیشه مثلا ما در اقتصاد به یک نفر یک امتیازی بدیم که اون جلوتر باشه، به یک نفر عقب‌تر باشه، بعد بگیم حالا شما با هم دیگه بدوید. خب میبینیم کسی که زودتر امتیاز رانت گرفته جلوتره و بعدم فساد هم ایجاد میشه. این ریشه همه این فسادایی که میبینی در طبقات مختلف هم داره رایج میشه، همون برمیگره به توزیع رانت. وقتی سوال از عدالت میشه، ما نباید دیگه بریم به سمت دولت توزیع‌گرا، دولت دستوری، دولتی که بخواد در همه تصدی ها خودش حضور داشته باشه، دولتی که قیمت اینو تعیین کنه، قیمت اونو تعیین کنه. اینا یعنی شروع یک دور شدن از عدالت. یا در تو مالیات، خب میگیم ما ادعا داریم، میگیم عدالت در پایه های مالیاتی. نمیشه شما مثلا 35% 40% جامعه فعالین اقتصادی باشن ولی مالیات ندن. خب این صحبت ها میاد به این نکته میرسه که ما باید زیر ساختامون رو درست کنیم و روی ریل گذاری درست حرکت کنیم تا داشته ها و توانمندی و ظرفیت ها، اونجا ظرفیت های علمی که در این بیانیه بهش اشاره شده که منحصر به فرده، چه ظرفیت های نیروی انسانی و بین نسلی و منابع بین نسلی که داریم مثل نفت و داشته های دیگمون، و اینا باید دست به دست هم بدن و بتونیم ما اقتصادمون رو دوباره ترمیم کنیم، اصلاح کنیم، تا بتوانیم برای 80 میلیون نفر ایرانی اقتصاد خوب که توأم با رشد شکوفایی باشه، توأم با این باشه که مردم ما بتونن قدرت خرید داشته باشن، بتونن دستشون تو جیبشون بره، بتونن گوشت 320 تومانی بخرن. یعنی توجه دولت و حاکمیت الان به نظر میرسه باید به فقر ستیزی باشه. فقر ستیزی هم یعنی اینکه قدرت خرید مردم رو بالا ببریم. اینکه بگیم آقا گرانی نمیتونیم بگیم. خب این برمیگرده به اینکه اقتصاد ما اقتصاد بیماری بوده تا الان و توجه به مؤلفه‌های اصلی اقتصاد نکردیم و یه روزی می‌دونستیم دچار این موضوع میشیم و نیومدیم تمام اقتصاد رو بیاریم بالا که نگران امروز نباشیم. بعد
آقای دکتر، یعنی شما دارید به نوعی میفرمایید که ما نیاز به یک اصلاحات جدی تو ساختار اقتصادیمون هستیم.
بله دقیقاً. یعنی تا این نشه ما نمیتوانیم قدرت خرید مردم رو بریم بالا.
خب این اصلاح از کجا باید شروع شه؟ ببینید الان شما بخش‌های مختلفی از اقتصاد معیوب رو گفتید. بله. مقام رهبری هم به همین اشاره میکنن. بحث وابستگی مثلا اقتصاد به نفت، دولتی بودن بخشی از اقتصاده. بله. یا بودجه بندی معیوبه، یا ظرفیت‌هایی که ازش استفاده نکردیم در بخش نیروی انسانی و مثل اینها. بله. خب ما اولا که بخوام اگر اصلاح ساختار داشته باشیم تو امان میتونیم همه اینها رو با هم دیگه یک جا درست کنیم.
نیازمند یک برنامه جامع است. اول باید به نظر میرسه به حال کسی که در مقام اجرا قرار میگیره که مسئولیت اول رو داره در کشور، به دور از هر گونه اینکه اقتصاد رو درگیر مسائل سیاسی کنیم، بگیم آقا الان انتخابات، فعلا با مردم واقعیت رو نگیم، مجلس انتخابات نماینده ها بیان صحبت نکنن در رابطه با واقعیت ها، دولت انتخابات صحبت نکنن، یا میخوان خب بیان واقعیت ها رو نگن. مثلا اینکه شما امروز 900 هزار میگیم آقا کشور به نظر مالی مشکل داره، میگه همیشه بایستی نگران این باشیم تحریم نشیم و پول نفت اون نیاد، میگه کشور بدون پول نفت نمیشه اداره کرد. چرا باید 900 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان، هدردهی من ازشون میگم، نمیگم یارانه، هدردهی، چرا بایستی تو این کشور از کمی نیست؟ خب اینو نمیشه. آیا درسته مثلا ما در کشور رو نتونیم صاحب درآمد کنیم، بگیم خب مردم مثلا شما در اقتصاد مشارکت نکنید، بیسید من به شما یارانه میدیم، بنزین رو ارزو میدیم، آب ارزو میدیم، گاز ارزو میدیم؟
خب بس سر همینه. ببینید خب، آقای دکتر بیگری هم میخوام همین باره کشیم،
میخوام ادامه. اگه دولت بیاد با مردم صادقانه صحبت کنه، رئیس جمهور که رأی گرفته که بیاد و مردم رو پرقدرت کنه از مالی، اقتصادشون روش بده، رأی به خاطر اینا گرفته دیگه، بیاد بگه این مردم اینجا ما منابعی داریم دست خودمون از بین میبریم، بیاید دست به دست هم بدیم، اینا رو درآمد توی جای بریزیم و بعد اینو توضیح کنیم در قالب اشتغال، در قالب رفاه، در قالب معیشت، در قالب قدرت خرید. حالا چند میلیون هم هستن که مستمندن، نمیتونن در اقتصاد مشارکت کنن، ضعیفن، قدرت مشارکت در اقتصاد ندارن، اونا رو باید کمک کنیم، اونا شناسنامه دار بشن، هویت دار بشن، ولی همه دست به دست هم بدیم و ریشش هم برمیگرده به اون سخن مقام معظم رهبری. عدالت باید در اقتصاد حاکم باشه، رانت توزیع نشه. شما هر چه رانت بدید این رانت تبدیل فساد میشه. حالا رانت یه وقت میبینید که دلار 4000 تومانی میدید،
بله.
یه بار سکه 1700 میدید، یه بار میاد بنزین 1000 تومانی میدید، اینا همش توش به حال رانت و میره مثلا سفت بازی. یعنی ما حکومت و دولت موظف بیاد مردم رو توی روال و ریلی بذاره که مردم در اقتصاد مشارکت کنن.
خب نه مردم برن رانت بله؟ آقای دکتر ببینین عرض بنده هم
همینه. من دکتر نیستم، من مهندس هستم.
آقای مهندس عذرخواهی میکنم. البته عذرخواهی نداره دیگه، حالا دکتر مهندس فرقی نمیکنه.
همه به همه دکتر میگن مگر عکس ثابت بشه.
بله البته چون روز مهندس هم هست ویژه به شما تبریک بگیم روز مهندس رو بزرگوار. آقای دکتر شما که دکتر هستین، آقای دکتر بیگدلی، بله اشتباه نکنی بقیه، ولی به هر حال عرضم اینه که هم جناب آقای مهندس هم آقای دکتر، الان بحث ما روی اینه که طبیعیه که ما باید یه سرفصل و یک سند داشته باشیم. یکی از چیزهایی که کاملا تکلیف اقتصاد ما رو معلوم میکنه بودجه بندی هر ساله کشور ما است. الان جناب آقای دکتر بیگدلی، اول از جناب عالی سوال میکنم، ما هنوز تکلیف بودجهمون در کلیات شاید به زور مطرح شده و مصوب شده، هنوز در جزئیات در موندیم واقعا که این بودجه چیکار کنیم. بنده که هنوز بعد از مدت ها بحث و گفتگو در همین برنامه نفهمیدم بودجهمون انبساطیه یا انقباضیه، همچنان اندر خم این کوچه هستیم. شما اول به من بفرمایید که با بودجه ای که احیانا حالا به هر شکلی مصوب بشه، میشه این تصور رو داشت، الان جماعه مهندس هم اشاره بهش میکنن، که ما بتونیم واقعا مردم مشارکت بدیم در فعالیت های اقتصادی؟
عرضم به حضور، قبل از پاسخ به این نکات حضرت عالی و این مسئله حضرت عالی، اجازه فرمایید آقای دکتر، آقای مهندس یه نکته فرمودن، نکته درست و به جاییه، ولی نکته سر اینه که اصلاحات و اصلاح ساختار اقتصادی که داروی نجات بخش شاید اقتصاد ایران باشه، شرایطی میخواد که شاید شرایطش الان نباشه، چون هر اصلاحی خواناخه وضعی تعداد خراب میکنه و یه تعداد خوب میکنه.
شرایط چی الان نیست؟
شرایط بحث اینه که الان ما توی رکود هستیم. خوب. شرایط روانی خاصی توی جامعه حاکم نیستش که بشه اصلاحی انجام داد. بدین معنی که اگه بخواین اصلاح بکنید خواناخه رانت ادهی هست میشه.
ولی اگر ما این تصمیماتی رو که داریم پسپون میکنیم، الان چندین سال ما تو بحران هستیم و تصمیمات درست داریم پسپون میکنیم. آیا فکر نمیکنید همین پسپون کردن تصمیمات باعث میگه ما رکود در نیاریم؟ شاید فرصت های اقتصادی در کشور باشه، توسط همین مردم رکود ما رو تبدیل به رونق کنن.
نکاتتون درسته و بجاست، ولی یه نکته‌ای وجود داره. ما مثلا دو سال پیش شاید شرایط اون نسبت به قبل و الان خیلی بهتر بود، یه جورایی توی ماکسیموم نسبی بودیم توی حوزه شرایط هم روانی هم پذیرش جامعه و اجتماع، مثلا به طور مشخص سال 96. ولی خب استفاده نکردیم، با وجود اینکه راهکارها رو داشتیم، مسائل شناسایی شده بود، مسائل برمیگرد به دهه 80 شناسایی مسائل ما و راهکارهای ما. مثلا بحث اصلاح نظام توزیع ما، حضرت عالی تو جریان هستین، یا بحث هدفمند کرده یارانه دهه 80 مطرح شده بود.
بله.
ولی خب نکته اینه که
هدفمندی ناقصی انجام شد.
بله بله.
به حال باز شجاعتش بود که
بله.
انجام شد.
نکته سر همون شجاعته، و با اینکه ما مسائل رو داریم ولی شجاعت اقدام و تصمیم وجود نداره. چرا؟ چون که میگیم حالا این هزینه رو ما متحمل نشیم، نفر بعدی
ولی هزینه معلوم داریم میاد دکتر. یعنی دولت مردا فکر میکنن یه هزینه اجتماعی داره ایجاد میشه، ولی
نکته سر اینه الان شرایطش نیستش. به قطع الان ما این بخوان درست اصلاح ساختاری بشن، همون اتفاقاتی که سال 86 افتاد،
یه زمانی پول نفت رو داشتید میتونستید روی این موضوع بیایید دمپ کنید این مشکل رو، بگید ما بیماری اثری داریم ولی با پول نفت چیکار میکنیم، این موضوع رو سرپوشوش میذاریم. ولی الان من هم نمیگم بیایم یه شبه بشینیم بگیم آقا از امشب ببخشید بنزین 1000 تومانی 5000 تومان 10000 تومان، نه اینطور نیست. من میگم ما یه به حال بیایم ببینیم مستمندای ما کیا هستن، اونا مثلا 2 میلیون 3 میلیون 5 میلیون، آقای فتا اونجا در به کمیته امداد هست، بزیستی هست، اینا هویت دار داشته باشن، شناسنامه بگیرن، ولی شروع کنیم جهت اقتصادمون از جهت هدردهی منابع فاصله بگیریم، با شیب کم حرکت کنیم. نمیگم
خب پیشنهادتون آقای مهندس چی بود؟ ببینید شما میفرمایید که از امکانات و سرمایه های مردم استفاده بکنیم.
بله من یه مدلش رو عرض کنم. شما همین مسئله بنزین که الان در مجلس رد شد، خب شما میدونید نصف خانواده های ایران ماشین ندارن؟ شما میدونید اونی که 4 تا ماشین داره بیشتر سوبسید استفاده میکنه؟
بله.
چرا اونی که واقعا نداره باید تاوان این وضعو بده؟ من میگم اگر واقعا شما این تحریک که حالا ما در اتاقم دادیم به مجلس پرمجا دادیم که آه بیاید خب قیمت رو از 1000 تومن به یه عدی برسونید، نه روزی هم مثلا به یه خانواده 4 نفره مثلا 80 در ما بدید 4 تا 80 تومن مثلا 80 20 بدید میشه مثلا اختلافش میشه 80000 تومان 4 تا 80000 تومان میشه 320000 تومان.
این از اون بحث مناقشه برانگیزه که خیلی وقت مطرح شده.
میخوام کلیشو بگم، میخوام بگم اگه شما سوبسید اینو به همه ایرانیا بدید، خب اون ایرانی که میخواد خرج بچهش کنه دانشگاه بره میره اینو میکنه، یا میذاره تو پراید بچهش بره باش تا بخوره از من ببره.
حالا اساسا هر فرسای اینه که اصلا باید یارانه بدیم یا ندیم بشه.
نه یارانه، ببین ما کشورمون الان با یارانه بزرگ روبروئه. نفت و گاز و برق فقط 45 میلیارد دلار ما در نفت، برق و گاز داریم. اینو آمار آژانس انرژی بین‌المللی اعلام کرده. ارزان
فروشی
میکنیم. داریم بعد من نمیگم یارانه است، من دارم میگم حددهی خانم. این عجیب مردم داره میره. اگه دولت بیاد بگه این عجیب میره و نشان بده که چون اینا تو جیب مردم برمیگردونه، اون نگرانی